سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه خلاصه کوتاهی از جلسات قبل بگیم که بحثمون به کجا رسیده. ما شبهای اول درباره اهمیت و مهمتر از اهمیت پیچیدگی امر ولایت و ولایت پذیری و ولایت مداری با هم صحبت کردیم. گفتیم واقعا بسیاری از کسانی که ولایت مدار هستن، بسیار نه، برخی از کسانی که ولایت مدار هستن معلوم نیست واقعا ولایت مدار باشن، و برخی از اون کسانی که ولایت مدار نیستند معلوم نیست واقعا ولایت مدار نباشن. کسانی بودن که ادعای ولایت مداری و محبت اهل بیت داشتن، در نهایت رسالت به امامشون خیانت کردن. تعبیر آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، یک کسی تمام عمر پروانه امامشه، آخر سر امامشو میکشه. خیلی تعبیر عجیبیه در مورد ابن ملجم. بعضی ها هستن همه عمر مدعی ولایت مداری هستن، آخر سر بدون ولایت مداری صحنه رو ترک میکنن. بعضی هم هستن شمشیر برداشتن علیه ولایت، میخواد پیغمبر رو بکشه، میخواد امیرالمومنین رو بکشه، میخواد امام حسین رو بکشه. نمونه های مختلفش رو مثال زدیم. آخرش میاد مرید ولایت میشه و پای امیرالمومنین کشته میشه، پای پیامبر اکرم کشته میشه. ما هر دو تا صحنه رو در باره ولایت و ولایت مداری داریم. این نشون میده ولایت مسئله ساده ای نیست. چیزی شبیه قبولی عمله، چیزی شبیه ایمان میمونه که خیلی پیچیده است. پیچیدگی ایمان رو هم در قرآن خداوند متعال میفرماید. بعضی ها میگن ما مؤمن هستیم، خداوند متعال میفرماید اینها فکر میکنن ایمان دارن. یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، اینا فکر میکنن، پندار، زعم، زعم یعنی پندار باطل. ایمان هم خیلی پیچیده است. یا در قرآن کریم میفرماید شما مسلمون شدید، هنوز مؤمن نشدید، چون ایمان به قلبتون وارد نشده. بابا بدبخت طرف نمازشو داره میخونه، گفتی اعتقادات دینی، میگه من دارم، داره مسلمونی میکنه، بعد خداوند متعال رسما میفرماید ایمان در قلب شما وارد نشده. یعنی ممکنه طرف خودش هم خودشو نشناسه، هم ولایت گریزه ممکنه خودشو نشناسه، هم ولایت مداره میتونه خودشو نشناسه. حقیقت خودشو اومد گفت یا علی جان تو رو دوستت دارم، آقا فرمود شما اشتباه میکنی. تو اصلا خودشناسی با یک عملیات پیچیده‌ای به نام محاسبه نفس ممکنه. کسی محاسبه نفس نکنه خودشو نمیشناسه، نه تو این زمینه ولایت یا ایمان، تو خیلی از زمینه‌های دیگه هم خودشو نمیشناسه. محاسبه نفس وسیله مطالعه خود هست و وسیله شناختن نفس هست. کوتاه هم نمیشه اومد. برای کسی هر روز خودشو محاسبه نکنه از ما اهل بیت نیست. معلوم میشه خیلی مهمه محاسبه نفس. من چه مرگم بود این کارو بدو کردم؟ من چرا این کارو خوبو کردم؟ هر دو بار باید آدم از خودش سوال کنه چی میخواستم، آخرش دنبال چی بودم. ما بحثمون رو از پیچیدگی مسئله ولایت شروع کردیم، بعد اومدیم جلو گفتیم حالا ما از کجا بفهمیم ولایت مدار هستیم یا نیستیم. در مورد دیگران نمیخوایم زیاد تجسس بکنیم، دیگران رو میتونیم به ظواهرشون عمل بکنیم، ولی خب یه سری علائم در قرآن کریم ذکر شده. این علائم رو وقتی نگاه میکنی خب میتونی دیگران رو هم تا حدی بشناسی، خیلی دقت کنی خیلی بیشترتر میشناسی دیگران رو. بعضی وقتا هم برای اداره جامعه دینی آدم لازمه بشناسه، مثلا برخی از علائم و پالسا رو نباید تو بعضی ها دید، اگه دیدی باید بهش تردید بکنی، اینجا جای حسن زن دیگه نیست. مثل اونهایی که در قرآن کریم میفرماد یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، بالاخره حرف غیر ولی خدا براشون پذیرفتنی تره تا ولی خدا، حالا این ولی خدا هر کی میخواد باشه تو هر مرتبه ای. پیچیدگی مسئله ولایت رو ازش بگذریم، رسیدیم به خیلی حرفا تو همین خلاصه میشه زد. یکی از قسمهای برجسته قرآن که به خودش خدا قسم میخوره، نادره در قرآن کریم، برای این است که بفرماد پیغمبر من کسانی که تو بهشون دستوری میدی اینا یه ذره احساس ناراحتی میکنن، به خدای تو سوگند اینا ایمان ندارن. حالا خدا چرا قسم میخوری؟ بگو ما قبول میکنیم. چون ما قبول نمی کنیم خدا قسم می خوره، باورش سخته. بابا طرف عبادت می کنه، نماز می خونه، دیگه منم دیگه شما رو زیاد اذیت نکنم، فکرتون اینجا متمرکز بکنم. بعضی وقتا کسی که ولایت مدار نباشه اخلاقش بهتر میشه، نمازش هم قشنگتر میشه، دیگه خودشم متوجه نیست، فکر میکنه واقعا نماز خوبی میخونه. روایت هست که میفرماد کسی بدعت بگذاره در دین خشوعش در نماز بیشتر میشه، یا اخلاقشون بهتر میشه. این سه چهار شب اخیر یک همی این جمله دوم توضیح فکر میکنم داده شد. بعضیات یه شب یادتونه یه صحبتی با هم کردیم اینجا، گفتیم اگه یه کسی زیادی به یه قسمتی از دین گیر داد بدون یه مشکلی داره. آقای رفقا یادشون هست؟ خدا خیرتون، اکثرا که آشنا میان رفقا همه دارن بحث و پیگیری میکنن. گفتم مثلا یه کسی یه دفعه خیلی به عدالت گیر داد، اولش گفت عدالت خیلی خوبه، بود بله ما نوکرش هم هستیم، خیلی خیلی خوبه، خب البته خیلی خوبه، نه خیلی 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 خوبه. این تو کم کم معلوم شد مشکلی داری، یا همینه دیگه. کسی به نماز زیادی گیر داد، کسی به قرآن زیادی گیر داد، کسی به اخلاق زیادی گیر داد، کسی به قانون زیادی گیر داد، هر چیزی اندازه ای داره. یه دفعه بعضی ها برای اینکه برخی از ضعفای دیگرشون رو پنهان کنن یه چیزایی رو برجسته میکنن. تعادلم خوب چیزیه. یکی از اون حرفایی بود که خیلی سوالم اون شب ایجاد کرد و یک کمی شرح دادیم شبای بعد، امیدوارم شرح کاملتر اون ماجرا داده شده باشه. اومدیم گفتیم بریم سراغ ریشیابی ببینیم حالا چیکار میخوایم بکنیم این ولایت رو در وجود خودمون که این همه اهمیت داره و اینقدر پیچیده است. سرون مستتر، مستترون مقنع، اون روایاتی که با هم میخوندیم شبای اول که چه امر پیچیده ایه. خدا انشالله همه ما رو جزو ولایت مداران قرار بده. اونجایی که یادتون باشه من دلم نمیاد این خلاصه بگذرم، ما بالاخره هر شب داره بحث میره جلو ولی نیازها همجوری مونده رو زمین تو جامعه. ما فکر میکنیم شما همه رؤسای جامعه هستید دیگه، میگیم آقا اون یادت باشه ها مثالایی که زدم از کسانی که ضد ولایتن، بعد یه کمی با دلش با فکرش با اندیشش کار میکنی یه دفعه میبینی از تو زد جلو در ولایت مداری، اونا رو از دست ندی. یا رفع سوء تفاهمی که از وظایف مؤمنه، اگه یادتون باشه اونجا یه جمله‌ای با هم صحبت کردیم، چی بود؟ گفتیم برای رفع سوء تفاهم باید چیکار کرد؟ هزینه پرداخت کرد. آفرین. چه هزینه های اولیای خدا پرداخت کردن برای رفع سوء تفاهم. مؤمن ولایت مدار باید، حالا اینا یه گذشت دیگه، خاطرات خوبی بود اون شبها با هم صحبت میکردیم، یادم به شما خیلی کیف میکردید از اون حرفای اهل بیت، از ما که نقالیم به شما داریم منتقل میکنیم. رسیدیم به ریشه های ولایت گریزی و ولایت پذیری. اول رفتیم سراغ ولایت گریزی، بعد رفتیم سراغ ولایت پذیری. سر ولایت گریزی چی گفتیم رفقا؟ سر ولایت گریزی گفتیم که آقا ریشه ولایت گریزی تکبر و حسادته. خلاصه میخوام بکنم شاید سه شب بحثو، برای این که تو کلن ریشه این دوتا رو بکنی. گفتیم چی؟ اینا دو قلوهای یکسانن یا حسادت فرزند تکبره؟ از اینا هم صحبت کردیم بگذاریم. گفتم برای اینکه این دوتا ریشش تو ما سوزونده بشه کلن یه نوحهی رو اینجا اون شب خوندیم با هم، همه از ما بهترن، همه جواب دادید همه از ما بهترن، تمرین کردیم اینجا. حدیث امام رضا هم خوندیم فردا شبش، چی بود؟ العاشرم العاشر. چه خاطرات قشنگی اینجا ایجاد شده. من به خدا نفس ندارم دیگه امروز صحبت بکنم، انرژی میگیرم پیگیری دوستان رو میبینم برای بحث. یکی از رفقا میگفت شما باید آخر دهه ها یه برگه امتحانی بدی امتحان بگیری. میگفتم دیگه حالا اون امتحان دیگه نمیخواد، اینا حفظم. ببین الان از شما نرفتید بیرون مطالعه کنید، درسته؟ اکثرا هم یاد داشت نکنید و همه یادتون مونده. آدم علاقه به یه علمی داشته باشه یادش میمونه، نه امتحان میخواد نه مطالعه بیرونی میخواد، میتونه برای ده نفر هم تعریف بکنه. اون شب اگه یادتون باشه با هم صحبت کردیم، تو مقدمه بحث گفتیم که هر حرف حقی رو شنیدی جایگاهش رو اول پیدا کن، بگو این جاش کجاست، نسبت به دیگر حرفهای حق موقعیتش چیه، میزان اهمیت حرف حق معلوم نشه چه بسا ضرر داشته باشه. نماز خوبه؟ بله. صلح خوبه؟ بله. جهاد خوبه؟ بله. حالا کی؟ کجا؟ کدوم؟ الان نوبت کدومه؟ اینو نگی هیچی، موقع جنگ صلح میکنه، موقع صلح جنگ میکنه، با همون دین پدر دینو در میاره. یه مثال از حجابم زدیم، گفتیم بعضی اتفاقی تمام دینشون میشه حجاب. خیلی غلطه دیگه آقا، حجاب خیلی مهمه ولی دیگه قاطی نکن دیگه. همه فساد و صلاح و همه شاخصهای معنویت جامعه رو میچسبونه به حجاب. میگه ببین وضع چجوری شده. آقا یک کمی گیج نزن، حجاب اندازه داره، بنز خودش باید بهش نگاه کرد، نمازم اندازه داره. یکی از یارانه آقا امام صادق علیه السلام اسمش هست آقای مفضل، ایشون با آدمای ببخشیدا عوضی میگشت. تو اونجا نوشته شراب خور کفتر باز، چیز دیگه امکانات زیاد اون زمان نبوده این عوضی ها بهش بپردازن، همین دوتا مثلا با اینا میگشت. رفقاش آقای زراره و مسلم و چند نفر دیگه از اصحاب جلیل القدر امام صادق همیشه بهش اعتراض میکردن. اینا میگفت، اینا میگفت نه حالا اینا یه خوبیایی دارن یه مروتایی دارن، من آخه با اینا نباشم، اینا چیزایی میگفت. بالاخره اینا رفتن پیش امام صادق علیه السلام، گفتن آقا این رفیق شفیق شما، رفیق خود ما هم هست، شما هم بهش احترام میذاری، اینا با آدم های درب داغون میگرده، شما خواهش میکنم یه تذکری بهشون بده. آقا امام صادق برش یه کاغذ نوشت، درش رو بست، فرمود اینو بدید به مفضل. اینو گفتن خب دیگه الان آقا نصیحتش کرد اونم درست میشه دیگه، واقعا یار امام صادق بود. مفضل نشسته بود تو خونه، اینا اومدن گفتن آقا امام صادق به شما پیغام داده، ما هم اینو گفتیم. آقا هم حالا دیگه جزئیات و ایناشو کاری نداریم. آقای مفضل کاغذ رو باز کرد خوند، چی نوشته بود حدس بزنید؟ نه نه خیلی میگم ولایت پیچیده است. این یه داستان پیچیده داره. حدس نزن نمیتونی حدس بزنی. آقا امام صادق یه طرح پیچیده ریخته. ظاهرا این جلسه بیرون از اینجا دوستان و مؤمنان دیگری هم استفاده میکنن. بعد بعضی وقتا میبینم من دارم خیلی جوونی میکنم. نمیدونن من این جلوی جلسه با جوونا طرفم و اگه نمیام پایین یه دست گل کوچیک بازی نمیکنم دیگه به احترام جلسه است. یعنی گاهی از اوقات ما میخوام اینم بگیم پشت میکروفون که رفقایی که جاهای دیگه دارن گوش میدن. بله دلم برات بگه که آقای امام صادق چی نوشته بود. ما که داریم در مورد یه موضوع پیچیده صحبت میکنیم، حتما یه موضوع پیچیده است دیگه. آره آقا نوشته بود ما فلانی اینو برام بخر، پولش هم خودت جمع کن. پول در حدود مثلا 3-4 هزار دینار به این سادگی جمع نمیشه. نوشته بود تو کاغذ. مثلا حدسشو میزدید اینو نوشته باشه. بعد دادن آقای مفضل، گفت اینو بخون. خوند، گرفت داد اون یکی اون یکی اون یکی اون یکی. اینو اصلا تعجب کرد ما چی گفتیم، آقا چی فرمودن. بعد آقای مفضل فرمود که خب این پوله رو بدید دیگه. آقا ما که اینقدر پول نداریم. فرمود خب آقا لازم دارن الان اینو جمع کن. گفت آخه خیلی پوله، بعد فکر کنیم. چشم، میریم فکرامونو میکنیم، جمع آوری میکنیم. اینا چند روزه، چند وقته، آره یکی دو سه روز شما به ما مهلت بده. چشم، امر آقاست دیگه. بعد آقای مفضل رو نگاه کن، گفت ناهار میمونید اینجا خونه ما؟ گفتن بله. گفت بشینید اینجا، الان میگم ناهار درست بکنم بیارم. من یه 2 دقیقه کار دارم برم برگردم. گفتن باشه برو برگرد. رفت پیش اون آدم های در به داغون، گفت این کاغذ امام صادقه، آقا اینقدر پول میخواد برای خرید این چیزا، باید بفرستیم براش. اونا گفتن باشه. تو فلانی فرش چی چی چی، تو همون نیم ساعتی که تا اون مهموناش نهار بخورن پول بسته بندی 1 ساعت جمع آوری شد. مفضل برداشت ریخت تو کیسه، اومد به اینا گفت خب پولو کی تهیه میکنید؟ نهارتون رو خوردی؟ گفتن آره الان تموم شد. پول؟ گفتن حالا درست میکنیم، ولی خب آخه سخت پولی نمه. آقای مفضل پولا رو گذاشت رو میز، گفت این پول از کجا گیر آوردی؟ همون رفقای ببخشید عوضی من آوردن دادن. از جونشون، آبروشون، سیبیلشون، هر چی بود مایه گذاشتن. گفتن حرف آقای تو، ما که این کاره نیستیم، ولی حرف آقای تو رو زمین نیفته. آقای امام صادق درس داد یا نه؟ درس پیچیده‌ای بود یا نه؟ معنای این حرف این نیست که ما بریم ارازل و اوباش باشیم. من امشب میخوام در مورد عمل صحبت بکنم. پادزهرش هست اینجا اگه بخواد آثار سوء تربیتی بگذاره، ولی ولایت مسئله پیچیده‌ایه. چی میشه بعضیا ولایتو از زیرش در میرن؟ اینا کلن نمیتونن کسی رو به خودشون ترجیح بدن. تمرینش چی بود؟ همه از ما بهترن. تمرینش این بود العاشره ملعاشره. اون عاشره چی بود؟ هیچ کسی رو از خودت بدتر ندون اما بهتره. این ریشه 2 تا صفت رو در جا می سوزونه، نابود میکنه. یکی تکبر، یکی حسادت. وقتی از من بهتره هر چی داره نوش جونش، وقتی از من بهتره من چه تکبری دارم؟ خلق عالم، همه رفقا و فامیلات، همه اطرافیانت محل تمرین نابود کردن تکبر تو و حسادت تو هم. اینو از بین ببر، به ولی خدا که میرسی راحت برات بگی من میپذیرم ولایت تو رو. بعضیا کلن براشون سخته، نبضشو بگیری میتونی بفهمی. اینا به ولایت هم میرسن. البته این تیپ آدمای ولایت گریز، ببینید این خیلی دقت میخواد، این آدمای ولایت گریز زیر بار حرف زور نمیرن مگر اینکه زورش زیاد باشه. آدم های ذلیلی هم هستن. به ولایت که میرسن روشون زیاده، به اون طرف که میرسن مرعوبن، به دشمن ولایت که میرسن ذلیلن. آدم های ذلیل در مقابل زور ولایت مدار نمیشن. آدم های متکبر در مقابل آدم های دیگه، آدم های ضعیف، ولایت مدار نمیشن. نه کسی زور به ضعفا بگه ولایت مدار میشه، نه کسی زور بپذیره ولایت مدار میشه. این تیکه زور بپذیره شو دیگه ما قبلا زیاد صحبت نکردیم، الان تو خلاصه داریم میگیم، رد میشیم میدیم. فقط شما در ذهن شریف خودتون داشته باشید، چون ولایت آغاز بزرگواره، میخواد اشاره کنه تو حرفش رو اجرا کنی، نمیخوادم زیاد علنیش بکنه. وقت آدم قد همچی که به ولایت میرسه شاخوشونه میکشه، همین آدم قد یه جایی مرعوب میشه، ذلیل دیگران میشه. عبدالله ابن عمر آوردنش با علی ابن ابی طالب بیعت کن، گفت بیعت نمی کنم، من نرسیدم ایشون امامه، خب من بیعت نمی کنم. آخرش هم بیعت نکرد، 5 سال حکومت امیرالمومنین بیعت نکرد. حجاج ابن یوسف ثقفی اومد مدینه، این تو مدینه پیرمرد بود دیگه، خیلی دورانها بعد از شهادت امام حسین، همون نصف شبی که اومد یه ساعت بعدش گفتن یکی داره در میزنه دارالاماره، نگهبانا عبدالله ابن عمره، چه خبر الان؟ میخوام بیعت کنم. اومدن به حجاج گفتن، گفت چه وقت بیعت؟ فردا صبح بیاد. میگن نه آقا این خیلی اصرار داره، باید راش بدی. پسر یکی از بزرگان گفت خب بذار بیاد تو. اومد تو، گفت چه الان؟ گفت پیغمبر اکرم فرموده است که یه شب به خوابی امام نداشته باشی ما تمیتتن جاهلیه. عجب، چون علی ابن ابی طالب باشه 5 سال میتونی بیعت نکنی امام نداشته باشی، حجاج صفاک خون ریز باشه زورش زیاد باشه، همون شب اول نصف شبی باید بیعت کنی، بابا تو دیگه کی هستی؟ حجاج هم خیلی آدم دریده بود، جنایتکاری بود، گفت من الان خستم نمیتونم دست بدم با هم بیعت کنیم، پامو دراز میکنم باش بیعت کن. پاشو دراز کرد، اون افتاد رو پاش، شروع کرد بیعت کردن، گفت خیالم راحت شد امام دارم الان. کسی با دست علی ابن ابی طالب بیعت نکنه، با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت خواهد کرد. جملش در اومد عذاب؟ بله. کسی با دست علی ابن ابی طالب ید الله بیعت نکنه، با پای حجاج ابن یوسف ثقفی. شما بشناسی حجاج ابن یوسف ثقفی کیه؟ اشتهاش نمی اومد غذا بخوره، میگفت یکی از زندانی‌ها رو بیارید رگ بزنید، این پای سفره جون بده، من اشتهام بیاد غذا بخورم. اینجوری کیف میکرد از ظلم. چقدر آدم کش، حد و حساب نداره. کسی با دست علی ابن ابی طالب بیعت نکنه، با پای حجاج ابن یوسف ثقفی. دوستان تو این چند روزه محرم سعی کردن که ریشه حسادت و تکبر رو بسوزونن، انشالله ریشهشو بسوزونی. بعضی وقتا تکبر و حسادت بهونه داره دیگه، اینا رو هم نگفتیم اون شبها، میدونید داشت میخورد به تاسوعا و عاشورا و اینا، من دلم نیومد ما شبای به این خوبی بیم حرف منفی بزنیم. میخواستم بحث تکبر و حسادت که همین وازش کنم اینجا، پهنش کنم، بشینیم سرش نگاه کنیم اهل بیت چی گفتن، دیدم که خوب نیست، بیم حرف مثبت بزنیم. رفتیم سراغ عوامل ولایت پذیری، از اونجا شروع کردیم در ادامه بحث. ولی الان یه تیکه در مورد ولایت گریزی بگم، چون اینا نوارش میمونه، بحثش میمونه، بعد جنبنده میکنن رفقا و اینا، بحث ناقص نمونه، این یه تیکه رو عرض کرده باشم. بعضی وقتا این نفس اماره آدم، نفس بهانه‌گیر و مکاره آدم برای حسادت و تکبر دنبال چی میگرده؟ دنبال بهونه میگرده. کافیه کسی به ما بدی کرده باشه، میگیم این آدم بدیه، وقت دیگه براش قیافه میگیریم. نه نگیر. خب اگر این به تو بدی نکرده بود، به یکی دیگه بدی کرده بود چی؟ بازم اینقدر متنفر بودی ازش؟ نه دیگه، انصافا اینقدر متنفر نبودی. پس ببین این خودخواهیته، اینقدر نذار رو حساب اون، زن و شوهرها خیلی اینجوری هن. تو خانواده میاد از شوهرش شکایت میکنه، آقا این شوهر من نمیدونم یک ایرادشو میگه، نماز اصلا مقید نیست، داره میکشه منو، این ویژگی بد او، من از بس حزب الله و مسلمان و مؤمن هستم. ببین یه نفر دیگه هم از همسایه ماست، اونم نمازشو مقید نی، تو او از اونم متنفری؟ میرم به من چه اون؟ پس این به خاطر نمازش نی، تو رو اذیت کرده، نمازشو الان وسط کشیدی. ای خدای من فلانی رو علاقه دارم، برای چی؟ خیلی آدم خوبیه، لبخند میزنه همیشه. خب این یکی از پسرخاله همسایه ما، اونم لبخند میزنه همیشه، به اونم علاقه داری؟ نه به من چه علاقه؟ بابا تو الان گفتی اینو علاقه داری، به خاطر ببین به خاطر نفست علاقه داری. خوبی و بدی مردم رو زود اینم وسط نکشیم، نفس ما همه جا داره حکم فرمایی میکنه. به خودمون زود مجوز ندیم، یعنی مجوز تعبیر درستشه ولی مجوز نوشته میشه، مجوز ندیم به خودمون، میخوام مسخره کنم این مجوز مجوز دادنو، مجوز ندیم به خودمون برای حسادت، برای تکبر، عداوت. نفسو ببین آقا، امیر المؤمنین علی علیه السلام، عمر ابن عبدود، خدو انداخ بر روی علی، آب دهن به صورت علی ابن ابی طالب علیه السلام پرت کرد. آقا همون موقع باید سرش رو از بدن جدا میکرد، گزارش که حالا باشه بعدن، دفع دوری زد بعد اومد کشته این ویژگی علی ابن ابی طالب علیه السلام عمر رو. بعد گفتن آقا زرهش رو بردار، حضرت زرهش رو بر نداشت، اومد ببین چقدر حسابا رو جدا میکنه، قاس امیر المؤمنی برگشت فرمود که میتونست، یعنی اون غرور خودش رو ارضا کنه، نیاز مالی داشت به زرهش، با زره اون میتونست نمیدونم کلی تجهیزات برای خونه بخره، میتونست پول در بیاره والا مثلا بره صدقه بده، هر کاری میخواد بکنه، خیلی زره گران قیمتی هم بوده. حضرت زرهش رو دست نزد، اومد آقا رسول خدا فرمود زره عمر ابن عبدود چرا در نیاوردی؟ بعد از اینکه لشکر همه هی اصرار کردن زرهشو در بیار، اصلا حق توه، جنگ مال توه، این غنیمت، آقا جواب نداد. حضرت فرمود که چرا زرهشو در نیاوردی؟ برگشت گفتش که عمر ابن عبدود رئیس قبیله بود، چون با دین دشمنی کرد ما مجبور شدیم بکشیمش، ولی احترام رئیس قبیلگیش که به جای خودش محفوظه، که اون که قاطی نمی کنیم. امیر المؤمنین حاضر نشد خوارج رو بگه منافق، گفت اشتباه کردن، هر بدی رو بهشون نبست. چی بگه آدم؟ بیاد الان بریم کربلا ببین بدن عریان ابا عبدالله الحسین رو زمین افتاده، ایشون پسر رئیس قبیله نبودن؟ نمیدونم، من هنوز بحث امشبمو شروع نکردم، بذار روزه بخونیم شام غریبان که بحث میخواد، برمیگردیم یه کمی دیگه توضیح میدم فداتون بشم. بگو عزیز من، خواهر عمر ابن عبدود اومد بالای سرش، اومد گریه کنه، دید چه احترام امر حفظ شده، گفت کی امر رو کشته؟ گفتن علی ابن ابی طالب. گفت چرا زرهش رو در نیاورده؟ گفت خواستن احترامش حفظ بشه. گفت غمم تسکین پیدا کرد، مرد با شرفی امر رو کشت. من که نمیفهمم، آدم برادرشو از دست بده بعد ببینه به بدن برادر بی احترامی شده، داغش بیشتر میشه. خیلی به خدا قسم دردناکه. من اصلا شما شبای قبل گریه هم نمی کردی، ناله هم نمی زدید، می گفتم بالاخره نشاط کربلاست، نشاط حماسه است، اینا رو گرفته، ولی امشب فقط آدم باید آه بکشه، شبای قبل رفقا سرامون بلند بود گریه میکردیم، امشب چجوری میخواید سینه بزنید من نمیدونم. مثلا شبی که برای ابوالفضل داری سینه میزنی چقدر سینتو ستبر میکنی، سرتو بالا میگیری، چقدر با افتخار علمدار سر بلند. رفقا آماده هستید ناله شام غریبانی سر بدیم برای علی اکبر؟ سرتو بالا بگیر، چی از این بهتر؟ حسین قربانی خصوصی شه، گل پسری اینجوری تربیت کرده، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، همش افتخاره به خدا قسم. اما امشب خواهرای ما رو بردن کتک زده. امشب ما چجوری سرمونو بلند کنیم؟ امشب چجوری سرمونو بلند کنیم؟ چجوری ناله بزنیم؟ امشب چجوری بریم خونه؟ همین الان که شما اینجا نشستید هنوز زینب تو بیابونا داره دنبال بچه ها میگرده که فرار کردن. فرمود علیکن نه بالفرار، برید فرار کنید، به بچه ها بگو فرار کنید، نه وحشی انا، چه نیازی است بفرماید که فرار بکنن؟ برای این که این بچه های حسین رو تا حالا کسی سیلی نزده، کتک نخوردن، اینا اصلا این آدم های وحشی رو تا حالا ندیدن، تعجب میکنن. باید گفت به این بچه ها، بچه ها فرار کنید، این مردان نامردن، مثل مردایی که تا حالا شما دیدید نیستن. مردایی که شما دیدید عباس عموتون ابوالفضل بوده، علی اکبر بوده، ابا عبدالله بوده، اینا اینجوری نیستن. تو یکی از مقاطع نمیتونم اینو نخونم، بذارید اینو بگم براتون، جگر آدم میسوزه. هرچی امشب بیشتر اندوهگین تر باشی یا پیش اهل بیت عزیزتری، امشب رو از دست نده. داری میری خونه بگو حسین هلاک شدم، حسین سوختم، تا دو سه روز لااقل از فضای محرم در نیاد. فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و هم محولنا عباده. آه بکشی، آه بکشی، یا میفرماد این عبادته. این چند روزه هر چند وقتی بار یک آه بکش. لا اله، داشت گوشواره از گوش بچه بر میداشت، بچه داره مثل بید میلرزه. اون نامرد خودش میفهمه داره به یه بچه بیپناه یتیم چه ظلمی میکنه، خودش داشت گریه میکرد. بچه های اهل بیتن، زبان بلدن، میتونن حرف بزنن. برگشت گفت نامرد داری ظلم میکنی، خودت هم گریه میکنی، اینقدر خبیث بودن بدبختا. گفت خب چیکار کنم، من بر ندارم یکی دیگه بر میداره. گرفتی من چی گفتم؟ میدونی وضع خیمه ها چی شده بود؟ مسابقه گذاشته بودن، هول شده بودن به غارتگری خیمه ها. این فضا رو خیلی بد میکنه، یه نفر بیاد دم خیمه شاید اونقدر آتیش نزنه، ولی وقتی که به مسابقه بیفتن، به مسابقه برای جنایت بیفتن، از هم سبقت بگیرن، یعنی بدتر از اونی که وجدانشون بخواد اجازه بده عمل خواهد کرد. یا ابا عبدالله، همه بلاها جمع شده تو کربلا، انگیزه های دیگری هم برای جنایت بی حد اینها وجود داره. خدا شاهده کربلا نیمه بیشترش از امشب به بعده. مصیبت ها اصلش اینجاست، وقتی یه کسی یه کار غلطی انجام بده افسرده میشه، میخواد جبران کنه، جنایتشو بیشتر میکنه. اینا حسین و فاطمه رو کشتن، وجدانشون درد گرفته، میخوان جبران بکنن، نمیتونه که برگرده، که بدتر جنایاتشو بیشتر میکنه. حسین این جنایتکارا رو تنها گذاشتی با خیمه های و نیم سوخته خوده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.